سیم‌های سبز و سیم‌های قرمز، مرغ‌های دریایی منجمد.
بعد از آن که موش صحرایی رفت، سرمای غیر قابل تحملی در سراسر خانه پراکند. زور زدم تا بالا بیاورم، اما چیزی جز نفس‌های بریده بریده نمی‌آمد. به طبقه بالا رفتم، ژاکتم را بیرون آوردم و زیر ملافه فرو رفتم. موج‌های دیگری از تب و لرز مرا فرا گرفت. با هر موجی منقبض و منبسط می‌شدم. پتوها و زیرپوشم خیس عرق بود و به شکل پوست منقبض شده سرد و منجمدی در آمده بودم. یکی توی گوشم نجوا می‌کند: ساعت 9. ساعتو کوک کن. سیم سبز به سیم سبز، سیم قرمز به سیم قرمز، 9:30 از اینجا برو. مرد گوسفندی میگوید:
نگران نباش، مشکلی پیش نمیاد.
همسر سابقم یک زیرپوش بنددار سفید توی دستش دارد و میگوید: سلول‌ها خودشونو جایگزین میکنن. سرم به شدت تکان میخورد. سیم قرمز به سیم قرمز، سیم سبز به سیم سبز. نامزدم مرا متهم میکنه: تو هیچی نمیفهمی. نه نه، من هیچ چیز نمیفهمم. صدای امواج میآید، امواج سنگین زمستانی. کفهای سفید دریای خاکستری سربی را به صورت لکه لکه در آورده. مرغ‌های دریایی منجمدند. توی سالن نمایش بدون منفذ آکواریوم هستم. عضو نهنگ‌ها را ردیف به ردیف برای تماشا گذاشتند. هوا داغ و دم کرده است. بهتر است که پنجره را باز کند. یکی پنجره ای را باز می‌کند. سرمای لرزاوری است. مرغ دریایی فریاد می‌زند و صدای تیز و نافذش گوشت تنم را می‌درد. اسم گربت یادت میاد؟ جواب میدهم: کیپر. راننده میگوید: نه کیپر نیست، اسمش عوض شده. اسما دائم عوض میشن. شرط مندم حالا حتی اسم خودت هم یادت نمیاد. سرمایه لرزاوریست و مرغ های دریایی خیلی زیادند. مرد کت و شلوار مشکی میگوید: پیش پا افتادگی مسیر طولانی و سختی را میپیماید. سیم سبز از سیم قرمز، سیم قرمز از سیم سبز. مرد گوسفندی میپرسد:
چیزی درباره جنگ شنیدی؟
ارکستر بنی گودمن پست سفارشی هوایی را می نوازد. چارلی کریستیان تک نوازی طولانی را اجرا می کند. کلاه نرم کرم رنگی بر سر دارد.
دیدار با پیچ بدشگون در راه بازگشت.
پرنده ها آواز می خواندند. نور خورشید از میان تخته های باریک کرکره ها روی تخت خواب می ریخت. ساعت مچی هم که روی زمین بود 7:35 را نشان می داد. پتو و پیراهنم انگار که توی سطل آب فرو شده باشد خیس بود. سرم هنوز درد می کرد، اما تب از بین رفته بود. بیرون جهان منظره‌ای پوشیده از برف بود. علفزار در نور صبحگاهی تازه‌ای به رنگ نقره‌ای درخشان برق می زد. صورتم رنگ پریده بود. گونه هایم در طول شب از گوشت تهی شده بود. تمام صورتم را به اندازه 3 اصلاح با خمیر ریش پوشاندم و خیلی مرتب اصلاح کردم. بعد رفتم 1.5 سطل پیشاب کردم. پیشاب کردن انقدر خستم کرد که 15 روی صندلی راحتی آوار شدم. پرنده ها هنوز می خواندند. برف کم کم داشت آب می شد و از لبه های بام می چکید. گاه گاهی در پس زمینه صدای تند قش قش شنیده می شد. تقریبا ساعت 8:30 بود که بلند شدم. 2 آب انگور و 1 درسته خوردم. بعد 1 شراب، 1 بزرگ هرشی و 2 دیگر از سردابه برداشتم. وسایلم را جمع کردم. اتاق حال و هوای نومیدانهی به خود گرفت. همه چیز داشت به پایان می رسید. ساعت 9 بود که ساعت مچیم را نگاه کردم و 3 وزنه ساعت قدی را کوک کردم. بعد ساعت سنگین را کنار کشاندم و 4 سیم پشت آن را وصل کردم. سیم سبز به سیم سبز، سیم قرمز به سیم قرمز. سیمها از 4 تا سوراخ پشت ساعت بیرون آمده بود. یک جفت بالا و یک جفت پایین. دور سیمها با همان مفتولهایی که توی جیب دیده بودم پیچیده و محکم شده بود. ساعت قدی را دوباره سر جایش هل دادم. بعد به طرف آینه رفتم تا با خودم وداع کنم. گفتم امیدوارم همه چی به خوبی پیش بره. من دیگر گفت امیدوارم همه چی به خوبی پیش بره. از وسط علفزار از همان راهی که آمده بودم گذشتم. برف ها زیر پایم قرچ و قرچ می کردند. علفزار مثل یک دریاچه آتش فشانی نقره‌ای به نظر می رسید. هیچ جا رد پایی نبود. فقط رد پای خودم بود که وقتی دوباره سر برگرداندم در یک مسیر به خانه منتهی می شد. رد پاهایم همه جا پیچ و تاب می خورد. راه رفتن تو یک مسیر راست ساده نیست. خانه از این فاصله تقریباً مثل موجود زنده‌ای به نظر می آمد. جمع شده و قوز کرده بود و خودش را تاب می داد تا برف‌ها را از روی سقف سگوشش بتکاند. قطعی از برف‌ها از روی سقف سر خورد و با صدای گرمپ روی زمین فرو افتاد. به راه رفتن وسط علفزار ادامه دادم. از بین درختان بی انتهای قان، از روی پل، از کنار دامنه قله مخروطی تا پیچ بدشگون توی جاده. معجزه بود که برف‌های روی پیچ تا جاده یخ نزده بود، اما مهم نبود، چون مطمئن بودم با آن احتیاط که من قدم بر می داشتم به اعماق آن پرتگاه عمودی کشیده می شدم. راه رفتن و پشت سر گذاشتن آن پیش آمدگی منحنی که به صخره در حال فرو ریختن چسبیده بود خیلی سخت بود. زیر بغلهایم خیس عرق بود. کابوس همیشگی کودکیم بود. در سمت راست زمینهای مسطح قرار داشت. آنها هم پوشیده از برف بود و رود یونیتاکی درست در وسط آن می درخشید. فکر کردم می توانم صدای سوت بخار را از فاصله دور بشنوم. واقعا حیرت انگیز بود. نفسی تازه کردم و کوله پشتیم را بالا کشیدم و بعد از سرازیری ملایم راه افتادم. توی پیچ بعدی یک جیپ کاملا نو بود و جلوی جیپ منشی کت و شلوار مشکی رئیس.
ملاقات ساعت 12.
مرد کت و شلوار مشکی گفت منتظرتون بودم، البته فقط 20 دقیقه است.
از کجا فهمیدین؟
محل یا زمان رو؟
کوله پشتی را زمین گذاشتم و گفتم زمانو میگم.
فکر میکنین چطور شد که منشی رئیس شدم؟ همین طوری؟ به خاطر ضریب هوشی؟ ظرافت طبع؟ نه، من به خاطر قابلیت‌های خاصی که دارم منشی رئیس شدم. فکر میکنم شما بهش میگین حس ششم.
روی شلوار اسکی نیمتنه قهوه‌ای مایل به خاکستری پوشیده بود و عینک سبز مارک ریبن زده بود.
من و رئیس وجوه اشتراک زیادی داشتیم، چیزایی که فراتر از عقلانیت و منطق و اخلاق می رفت. داشتین؟ رئیس یک هفته قبل مرد، تشییع جنازه زیبایی داشتیم، حالا تمام توکیو زیر و رو شده و می خوان درباره جانشین تصمیم بگیرن. تمام اون آدم های پیش پا افتاده مثل احمق ها این طرف و اون طرف می دوند.
آه کشیدم. مرد پاکت نقره سیگار را از جیب کتش بیرون آورد. یک سیگار ساده برداشت و روشن کرد.
سیگار؟
گفتم نه، ممنون.
اما باید بگم که شما کارتون رو انجام دادید، بیشتر از اون چیزی که توقع داشتم. صادقانه بگم منو غافلگیر کردین. اول فکر میکردم شاید مجبور بشم بهتون کمک کنم و وقتی گیر کردین سرنخهایی به شما بدم، که البته مسئله برخورد شما با پروفسور گوسفند نشانه برجسته‌تری از نبوغ شما بود. امیدوارم درباره این که برای من کار کنید تأمل کنید.
به نظرم شما از همون اول از این محل خبر داشتین.
طبیعتاً. ببینم شما فکر میکنین من کی هستم؟
پس میشه یه چیزی بپرسم؟ مرد خیلی سرحال گفت:
حتماً، اما خلاصش کنید.
چرا از همون اول به من نگفتین؟
میخواستم این همه راه رو با اراده آزاد خودتون بیاین و اونو از لونش بیرون بکشید.
لونه؟
لونه ذهنیش. وقتی یکی گوسفند زده میشه، ذهنش موقتاً دچار بهت میشه و به یک کنج خلوت میره. میشه گفت مثل موج گرفتگی. نقش شما این بود که اونو وادار کنید از این حالت بیرون بیاد، اما برای اینکه اون به شما اعتماد کنه شما باید همون طور بی خبر میموندین. ساده است نه؟
کاملا.
دونه رو که بپاشی کار تمامه. قسمت مشکل کار ساختن برنامه بود. به هر حال کامپیوترها مسئول خطای انسانی نیستند. کارهای دستی دیگه بسه. اما لذت اصلی اینه که ببینی برنامه‌ای که با کلی زحمت و تلاش ساخته شده دقیقاً طبق نقشه جلو میره.
شانه ای بالا انداختم.
مرد ادامه داد: خب، پس شکار گوسفند وحشی ما داره کم کم به آخر میرسه. به برکت محاسبات من و معصومیت شما اونو همون جایی که میخواستم به چنگ آوردم. درسته؟
گفتم همینطور به نظر میرسه. اون بالا منتظر شماست. میگه سر ساعت 12 با شما قرار داره. هر دو همزمان به ساعتهایمان نگاه کردیم. 10:40 بود. مرد گفت:
بهتر من حرکت کنم، نباید منتظرش بذارم. اگه بخواین میتونین با جیب برین. آره، این هم پاداش زحمات شما.
دست توی جیبش کرد و یک چک به من داد. بدون آنکه نگاهی به آن بیاندازم آن را توی جیبم گذاشتم.
نمیخواین نگاهی بهش بیاندازید؟
فکر نمیکنم لازم باشه. خندید. معلوم بود سرحال است. گفت:
کار کردن با شما خیلی لطف داره. به هر حال من شرکت شریک شما رو منحل کردم. جای تأسف، اون آینده روشنی داشت. صنعت تبلیغات آینده روشنی داره. شما باید خودتون واردش بشین.
گفتم: شما حتما دیوونه شدید.
مرد گفت: منتظرم، باز هم همدیگر رو میبینیم.
و پای پیاده از پیچ به سمت ارتفاعات براه افتاد. راننده که جیپ را در سرازیری میراند گفت: حال کیپر خوبه، سرحال و چاق شده. توی صندلی کنار راننده نشسته بودم. با آن آدمی که آن لیموزین قولاسا را میراند خیلی فرق کرده بود. حرفهای زیادی درباره تشییع جنازه رئیس و پرستاری از کیپر زد، اما من به سختی یک کلمه‌اش را هم شنیدم. ساعت 11:30 بود که جیپ مقابل ایستگاه رسید. شهر کاملاً ساکت بود. به جز پیرمردی که برف‌های میدان را پارو می‌کرد و یک سگ دراز و لاغر که آن طرف نشسته بود و دمش را می‌جنباند، کسی نبود. به راننده گفتم: ممنون. گفت:
حرفشم نزن، بگذاریم. تونستی شماره تلفن خدا رو بگیری؟
نه، فرصت نکردم.
از وقتی رئیس مرده منم موفق نشدم. به نظر چه اتفاقی افتاده؟
گفتم: شاید مشغوله.
راننده گفت: شاید همینطور باشه. خب دیگه مراقب خودت باش.
گفتم: خداحافظ. قطار سر ساعت 12 حرکت میکرد. هیچ کس روی سکو نبود. با خودم فقط 4 نفر سوار بودن. اما هرچه بود دیدن آدم‌ها بعد از آن مدت طولانی مایه آسودگی بود. به هر حال دوباره به سرزمین زندگی برگشته بودم. دنیا همین بود. مهم نبود چقدر کسل کننده یا پیش پا افتاده باشد. قطعه شکلاتم را که گاز زدم، زنگ حرکت به صدا درآمد. صدای زنگ که متوقف شد، قطار تلق و تلوق کرد و آماده ی حرکت شد. صدای انفجاری از دور دست آمد. پنجره را کاملا باز کردم و سرم را بالا گرفتم. 10 ثانیه بعد انفجار دوم اتفاق افتاد. قطار کم کم راه افتاد. بعد از 3 دقیقه در مسیر قله مخروطی ستونی از دود سیاه به آرامی بالا می رفت. تا زمانی که قطار به سمت راست بپیچد و پیچ را رد کند و دود از دیدرس خارج شود، به آن خیره شده بودم.